بعد از ظهرتون بخیر. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. انفجار شدیدی در یک منطقه مسکونی کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایران تنها 3 میلیارد دلار وجه نفت دریافت کرده است. و نماینده سوریه میگوید دولت فراگیر باید به رهبری بشار اسد تشکیل شود. ساعتی پیش انفجار مهیبی در یک منطقه مسکونی نزدیک به چند مجتمع نظامی ارتش افغانستان شهر کابل را لرزاند. گفته می شود هدف این عملیات که طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، سازمان اطلاعات افغانستان بود. در این عملیات که با انفجار خودروی بمبگذاری شده شروع شد و سپس با حمله مسلحانه مهاجمان طالبان ادامه یافت، چندین نفر کشته و دست کم 200 نفر زخمی شدند. سخنگوی پلیس گفته است که درگیری بین مهاجمان و نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دارد. طالبان افغانستان هفته پیش اعلام کرد که با آغاز فصل بهار عملیات خود را در کابل و دیگر شهرهای افغانستان از سر می‌گیرد. تا کنون تلاش‌های دولت افغانستان و متحدان آن برای از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه نرسیده است. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن حمایت مجدد از توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی گفته است در زمان اجرایی شدن این توافق تهران 3 میلیارد دلار وجه نقد دریافت کرده است. جان کری در گرد همایی لابی جی استریت یمان زنی ها درباره 155 یا 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران را رد کرد و گفته است که این رقم 55 میلیارد دلار برآورد شده است. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در اسفند ماه سال گذشته گفته بود ما به ایران 150 میلیارد دلار داده ایم. ولی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران هم هفته گذشته از عدم دسترسی کافی ایران به سیستم مالی بین‌المللی بعد از توافق هسته‌ای انتقاد کرده بود. بشار جعفری نماینده سوریه در مذاکرات صلح ژنو میگوید دولت فراگیر آینده باید به رهبری بشار اسد تشکیل شود. آقای جعفری به تلویزیون المیادین لبنان گفته است که دولت فراگیری که آنها در نظر دارند ساختار نهادهای کنونی را حفظ میکند. روز گذشته نمایندگان اپوزیسیون سوریه اعلام کردند که مذاکرات صلح را به طور موقت ترک میکنند. آنها دلیل این اقدام خود را عدم پایبندی حکومت بشار اسد به روند سیاسی تشکیل دولت گذار اعلام کردند. اپوزیسیون سوریه بر کنارگیری بشار اسد و تشکیل دولتی با اختیارات کامل اجرایی تاکید می‌کند، در حالی که موضع دولت آن کشور و حامیانش ادامه رهبری بشار اسد است. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل روز دوشنبه گفت احساس می‌کند که به او ستم شده است. روز یک شنبه 2/3 اعضای مجلس نمایندگان برزیل به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری آن کشور رأی دادند و حالا مجلس سنای برزیل باید درباره سرنوشت رئیس جمهوری تصمیم نهایی را اتخاذ کند. روسف که دومین دور ریاست جمهوری خود در برزیل را می‌گذراند، در سخنرانی روز دوشنبه خود مسئولیت تصمیماتش را پذیرفت و بر قانونی بودن آنها تاکید کرد. روز دوشنبه پس از اعلام نظر مجلس نمایندگان برزیل، صدها هزار تن از مردم به خیابان‌ها رفته و شادمانی خود را از این تصمیم نشان دادند. اگر مجلس سنا استیضاح رئیس جمهوری را تایید کند، خانم روسف به طور موقت از ریاست جمهوری کنار گذاشته خواهد شد و حداکثر 6 ماه برای دفاع از خود در دادگاه استیضاح فرصت خواهد داشت. در این مدت معاون رئیس جمهوری زمام امور را به دست خواهد گرفت. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید البته در صفحه اینستاگرام و همچنین تلگرام رادیو فردا هم دریافت کنید. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار سپاسگزارم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به نرخ بیکاری در ایران و وضعیت کارگران اختصاص دارد. اما نخست از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در گزارشی نوشت که 3000 راننده کامیون و تریلر در پی وعده مسئولان برای پاسخگویی به خواسته هایشان به تجمع 5 روزه خود پایان دادند. این رانندگان در تجمع خود که از روز 17 فروردین ماه شروع شده بود به نحوه توزیع بار و ضعف در نظارت و ارائه خدمات اعتراض داشتند. در همین حال به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز، نیروهای امنیتی و انتظامی 1 نفر را بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا در مورد شرکت پارسیلان خرم‌آباد که پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 82 دچار رکود و بحران شد نوشت تعطیلی و نیمه تعطیلی های پی در پی رمقی برای این واحد و کارگران آن به جا نگذاشته است. ایرنا با اشاره به اعتراض‌های کارگران پارسیلان خرم‌آباد در سال‌های اخیر افزود آنها 19 ماه حقوق و مطالبات معادل 16 میلیارد ریال مربوط به سال‌های 89 و 90 و همچنین 3 ماه حقوق ایدی و پاداش سال 94 طلبکار هستند. جواد جهانگیرزاده نماینده مجلس از ارومیه بر لزوم پرداخت حقوق 7 ماه اخیر معلمان حق التدریسی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جهانگیرزاده اشاره کرد که با اقدام مجلس و دولت در سال گذشته معلمان حق و تدریسی جذب شدند ولی به گفته او در طول 7 ماه گذشته حقوقی دریافت نکردند و زندگیشان را به سختی می گذرانند. خبرگزاری ایسنا خبر داد که محمد پورفاطمی نماینده مجلس از دشتی و تنگستان درباره آنچه مشکلات به وجود آمده برای صاحبان لنج در استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان و نیز دستور دولت برای قطع تهلنجی‌ها یا کالای همراه ملوان نامید به مسئولان تذکر داده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسماعیل حاجیانی سرپرست شرکت تعاونی لنجداران بندر گناوه گفت محدودیت اخیر در زمینه تهلنجی از سوی گمرک به معیشت بخش عمده ساحل نشینان این منطقه لطمه میزند. آقای حاجیانی بدون اشاره به این محدودیت‌ها اشاره کرد که از زمان ابلاغ نامه جدید رئیس کل گمرک لنجداران از سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس خودداری کردند و معتقدند با اعمال محدودیت‌هایی که در این نامه وجود دارد فعالیت دریایی مقرون به صرفه نیست. سایت میدان در گزارشی با اشاره به سخنان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد پیشی گرفتن نرخ رشد مزد از نرخ تورم نوشت که آماری که وی اعلام کرده است به نوشته این سایت شباهت زیادی به آمارسازی‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد دارد. میدان با استناد به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و میزان افزایش دستمزد کارگران طبق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود در 3 سال گذشته مزد کارگران 6.2% کمتر از تورم تعیین شده است. سایت میدان با اشاره به اینکه هرچه رقم دستمزد از افزایش هزینه‌ها یا تورم جا بماند، خانواده مزد بگیر ناچار می‌شود از هزینه‌های غیر اجباری کم و حذف کند، نوشت وقتی می‌گوییم مزد کارگران در دولت روحانی از تورم به میزان 6.2% عقب مانده، به این معنی است که کارگران ایرانی در 3 سال اخیر مجبور به کاهش 6.2% هزینه‌های غیر اجباری شدند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نرخ بیکاری در ایران در سال 2016 میلادی را منفی ترسیم کرده و گفته است که این نرخ در سال 2015 میلادی 10.8% بوده است که در سال جاری میلادی به 11.3% می‌رسد. بر اساس این پیشبینی میزان بیکاری در ایران در سال آینده میلادی 11.6% خواهد بود. در این میان مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری در سال گذشته خورشیدی با افزایش 0.4% نسبت به سال 93 به 11% رسیده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده است که مجلس چند روز پیش در مصوبه‌ای مرکز آمار ایران را تنها مرجع رسمی آمار در ایران اعلام کرد. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران پس از مصوبه مجلس در برنامه تلویزیونی درباره نرخ بیکاری اشاره کرد که مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی‌کند و مبنای آمار این مرکز خود اظهاری مردم است.
جمعیت شاغل ما الان حدود 24 میلیون نفره. جمعیت بیکاری در سال 1394 2,740,000 نفره. از فوق دیپلم به بالا چیز حدود 1 میلیون بیکار در جامعه ما داریم.
پیش از این به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران از وجود 5 میلیون بیکار خبر داده و گفته بود برای از بین بردن بیکاری ظرف 5 سال هر دقیقه باید 5 شغل ایجاد کنیم. در این میان بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد بر این باور است که آمارهای ارائه شده در مورد بیکاری قابل اعتماد نیستند.
منابع مستقل اقتصادی نرخ بیکاری را یا 18 درصد گفتند. دولت 11 درصد اعلام میکنه و گاهن به ذهن آدم متبادر میشه که خب پس چه تفاوتی داشت که با دولت احمدی نژاد هم همین کار رو واقعا میگن. به نظر من نمیشه به آمارهای دولتی اتکا کرد. ما ناچاریم در ارتباط با مسئله بیکاری در ایران به منابع مستقل رجوع کنیم و اونها دیدگاه های دیگه ای هم دارن به غیر از مسئله آمار. مسئله که هست این چیزی که این دوستان دارن میگن این که تعطیلی واحدهای تولید صنعتی روز افزون شده، افزایش پیدا کرده و این با بعضی از آمارهای دولت همخوانی نداره. بعد از مسئله پسا برجام این انتظار وجود داشت که سرمایه‌گذاری صورت بگیره، این انتظار وجود داشت که نرخ بیکاری پایین بیاد، کارخانجات کمتر تعطیل بشن، اما این چنین نبوده تا به حال. ما وقتی که با کارگران این یا اون کارخونه صحبت میکنیم توی اون منطقه این که هستن مشغولن صحبت از این میکنن که ده ها کارخونه در نزدیکی خودشون دچار رکود هستن یا دچار ورشکستگی شدن، تعطیل شدن. اینها با اون چیزایی که دولت فعلی به ما میگه اینا همخوانی نداره متاسفانه.
پس در مورد نرخ بیکاری در شرایطی مطرح می شود که بر اساس آخرین تعریف مرکز آمار ایران تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع حداقل 1 ساعت کار کرده یا بنا به دلیلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل محسوب می شوند. اما غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال مجلس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفت که این تعریف به گفته او برای ارائه آمار نادرست است و افزود واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصادی هیچ کس نمی‌تواند با فعالیت 1 ساعت در هفته امرار معاش کند. اما در شرایط موجود در ایران وضعیت کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند چگونه است؟ بهروز خباز:
وقتی که با کارگرای اخراجی صحبت می‌کنی، با خانواده‌هاشون صحبت می‌کنی، وضعیتشون بسیار هولناکه. من با کارگران صحبت میکنم که تا پیش از این امید اینو داشتن که گشایش اقتصادی صورت بگیره، اما الان ناچار شده که فرزندش رو راهی بازار کار میکنه. اونا به شدت احساس میکنن که بی‌افقن، به لحاظ اقتصادی بی‌آینده‌ن و اگر هم تغییر تحولی از لحاظ اقتصادی در ایران صورت بگیره در دراز مدت خواهد بود.
در این حال مقام‌های دولتی با اعلام برنامه‌های ایجاد اشتغال و یا حفظ اشتغال وعده‌ها و قول‌هایی دادند. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعالسازی 10,000 واحد کوچک صنعتی از طریق پرداخت 16,000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی خبر داده است. یک شنونده که خود را یکی از کارگران کاشی نیلو از اصفهان نامیده نوشته است مشکل صنعت کاشی این نیست که رکود در بازار وجود دارد، بلکه تولید متناسب با نیاز کشور نیست. این شنونده افسوده است مشکل مهمتری که این صنعت در پیش رو دارد به گفته او زد و بند و فساد اداری و تجاری است. به نوشته این شنونده کارخانه کاشی نیلو اصفهان با نزدیک به 30 سال سابقه به توصیف وی در نتیجه سوء مدیریت ظرفیت این کارخانه که زمانی بهترین سرامیک و کاشی‌های گرانیتی ایران را تولید می‌کرد 30% کاهش یافت. او همچنین خبر داده که مالک کارخانه در حال فروش وسایل، زمین‌ها و ساختمان‌های آن است و در این 4 سال نزدیک به 200 تن را اخراج کرده است و در این حال حقوق کارگران را هر 6 ماه 1 بار پرداخت می‌کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.